أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أداهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض به خدمتتون که ما در تحلیل تاریخ گاهی خودمون که درگیر مطالعه و تحقیق میشیم خوب تحقیق میکنیم و گاهی هم با منابعی مواجه میشیم که در این مسائل خوب کار کردن و یا با علما و اساتید آشنا میشیم که نکات بدیعی رو در تاریخ در واقع کشف کردن، نکات رو استخراج کردن و خب افسوس میخوریم، متأثر میشیم از این تحریفاتی که در تاریخ رخ داده، هم تحریف در نگارش تاریخ، هم تحریف در اونجا که خدای متعال اراده فرموده از دینش و از اولیایش که مردم با اونها آشنا میشن. وقتی میگیم تحریف، به دو قسمت باید همواره نظر بکنیم. یکی این که یه اتفاقی در تاریخ افتاده، مثلا فرض کنید مثل واقعه قدیر، یه عده‌ای اون رو کتمان میکنن یا ناقص نقل میکنن یا به گونه دیگری نقل میکنن، یه مطلبه. یه تحریف دیگه اینه که خدای متعال اراده فرموده است که اهل بیت علیهم السلام در جایگاه بلندی باشن نزد مردم، مسلمانان به گونه رفتار بکنن که اون مراتبی که رتبکم الله فیها اون حقق نشه. چرا بهم میگیم تحریف؟ چون فرزندانی که به دنیا میان و مواجه میشن با جامعه ای که در این جامعه امیرالمؤمنین علیه السلام یه شخص معمولیه، خانه نشینه، آدم خوبیه، امانت داره، راست میگه، ولی یه جوری تدارک میکنن که امیرالمؤمنین علیه السلام در اون جایگاهی خوب که خدای متعال اراده فرموده در اون جایگاه شناخته نمیشود، دیده نمیشود و به جای حضرت کسان دیگری میان و بزرگ نمایی میشه، اینها میشن بزرگان اسلام. کسی که میخواد مطالعه تاریخی بکنه شاید بتونه با یه ترفندی خودشو از کمند نوع اول الگاه آزاد بکنه، بگه من نمیرم متونی رو بخونم که مثلا تحریف شده است، مثلا این نسخه که از اون مثلا گرفته این قسمتشو حذف کرده، من میرم نسخه اصلی رو میبینم. اما یادتون باشه که از دومی رهایی یافتن کار آسانی نیست. اتفاقا مطالعاتی که امروز در دنیا در انجام میشه در مورد اسلام که میگه اونم طریق تاریخ اسلام دارن اسلام رو میشناسن و اسلام شناس میشن، یعنی که آمده، چه ادعایی داشته، مردم او را چگونه دیدن، نسبت به او چگونه باور داشتن و او چجور برخورد میکردن، این در واقع این وقتی مطالعه میکنه. شما فرض کنید تحریف نوع اول اصلا او آلودش نمیشه، فرض کنید، یعنی همه چی رو دقیقاً مطابق اون چه که در تاریخ اتفاق افتاده داره میبینه. خب واقعی کربلا رو میبینه، میبینه 30,000 تا مسلمان فرض کنید، حالا همشون که اینطوری نیستن، در خطشون متفاوتن، ولی به خاطر خدا تقرب به سوی خدا، تقرب میجوین به سوی خدا به دم الحسین علیه السلام و میان و فرماندهشون هم میگه که ای سپاه الهی رکاب بگیرید و شما رو به بهشت بشارت با دو بریم، میخوام ظهر رو پیغمبر نهار بخوریم، سلام علیه السلام، بریم جلو. این مطالعه خیلی هم سالم باشه اینو میبینه تو تاریخ دیگه، یعنی اگه دوربین درست هم کار کرده باشه، درست هم تصویر برداری کرده باشه، خب اینو میبینه دیگه. یه نسلی که به دنیا میان، این نسل مثلا بعد از این که امیرالمؤمنین علیه السلام حقشون غصب میشه بعد از واقعه صحیفه، یه نفر 5 سال بعد متولد میشه، 10 سال بعد متولد میشه، چی میبینه از اسلام؟ اسلام رو چه میدانند؟ مثلا این مدل تعریف رو چی کارش باید کرد؟ این اون چیزیست که متاسفانه این گرد مسموم این بر سر ما هم نشسته. یعنی ما وقتی مطالعه تاریخ میکنیم، مثل یه نفری که مثلا بحث اخلاقی میکنه، نمیدونم بحث اجتماعی میکنه، میگه آقا مردم دیگه غیرتشون رو از دست دادن، مردم مثل گذشته کاری نیستن، مردم به عهدشون وفا نمیکنن. این که میگه مردم حواسش نیست که این خودش هم یکی از این مردمه دیگه، درسته؟ بالاخره یه بهره ای هم داره از اینها. من گفتم که نه، مثلا مراقب بوده و شاید یه جور خاص زندگی کرده باشه، ولی وقتی میگیم مردم اینطوری، یعنی بالاخره این اوصاف ما هم همینه دیگه. ما نسبت به بزرگان خودمون، پدران خودمون، اساتید خودمون مثلا میگیم به لحاظ دینی کم غیرتیم، عبادت نمی کنیم، اون تقوا رو نداریم، ما هم همینه دیگه. خب اون چه که در تاریخ اتفاق افتاد برای اینکه مردم اهل بیت علیهم السلام را به گونه دیگری ببینند، یعنی اونایی که وارد جامعه اسلامی میشن، در میان مسلمانان هستن، چه مسلمان زاده هن چه از بیرون میان وارد میشن بر مسلمانان، چه کردن برای اینکه در واقع اصلا مطلب جور دیگری دیده شود؟ چه جور طراحی کردن؟ این مسئله خیلی مهمیه، خیلی خیلی مهمه. آدم بدونه که چی میشه یه نفر نگاهش نسبت به دین برمیگرده. شما با افراد مختلف برخورد میکنید و تعابیری که اونها راجع به اهل بیت علیهم السلام به کار میبرن و میشنوید، این تعبیر که خیلی علاقمندند افراد که اهل بیت علیهم السلام رو انسان‌هایی مثل خود ما بدانند، مثل ما یک کمی بهتر، نه ببخشید زیاد بهتر. ما نماز یومیه رو میخونیم، 17 رکعت میخونیم، خلاص. اینا خیلی بیشتر نماز میخونن و امیرالمؤمنین علیه السلام میگه خیلی 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 زیاد 1000 رکعت میخون، این میشه امیرالمؤمنین علیه السلام. کافیه شما یه جمله بگین، یه کلمه بگین که امیرالمؤمنین علیه السلام غیر از ما بشه، ائمه غیر از ما بشن، اصلا طرف فکر نمی کنه این لغت معناش چیه، میگه آقا غلو نکن. ما استغفار میکنیم از خدا از این مثال، ولی اگه شما بگم یه حیوانی هست حس ششم داره، که حس هفتم داره، میگه عجب عجب. حالا بگن ائمه علیهم السلام مثلا یه حسی به یک توانایی که خدا داده مثلا میبینن حقایق اشیا، آقا غلو نکن. اشکال نداره ماهی تو آب حس ششم داشته باشه، اشکال نداره خفاش به این شیوه نمیدونم راه پیدا کنه، اشکال نداره زنبورا اینطور مسیر پیدا کنه. این اصرار بر این که اهل بیت علیهم السلام مثل ما باشن، اصرار بر این که اهل بیت علیهم السلام جنس ما باشن، سنخ ما باشن، این اصل. حالا بعداً بهشون اجازه میدیم پیشرفت بکنن، بشن انسانهای نمونه، انسانهای خوب، انسانهای کامل، اشکال نداره از این جهت، ولی غیر ما بشن اصلا معنی نداره. در حالی که اون چیزی که قرآن کریم به ما تعلیم کرده است و آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مکرر فرمودند در مقابل دوست و دشمن، و اونچه که جانب اهل بیت علیهم السلام و امیرالمؤمنین علیه السلام در مقام احتجاج حتی در مقابل دشمن امام سجاد علیه السلام در مجلس اسارت برش تأکید کردن، برش تصریح کردن این مسئله که به ما چیزایی داده شده که به دیگران داده نشده، ما در یه چیزهایی بر مردم برتری و تفضیل داریم که از جنس اونها پیش مردم نیست. اینو رسماً اعلام کردن. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. حضرت فرمودن مراد خلقت اهل بیت علیهم السلام، مراد مقام امامت است که خدای متعال این گونه اراده کرده است و به کسی هم ربطی نداره. مضمون عرض کردم. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه هست. حضرت ببینید وقتی میگیم امیرالمؤمنین علیه السلام، شما اگه نقطه قله حضور حضرت تو جامعه رو تازه محاسبه کنید میشه بعد 25 سال تحریف دین. حضرت اونجا میگن لا یقاسو به حال محمدین اللهم صل علی با اهل بیت علیهم السلام. اصلا هیچ کسی قابل قیاس نیست، اصلا نمیشه قیاس کرد. خب ببینید، فرض اول اینه که نمیشه قیاس کرد، حالا با هم پیش میریم. اما او کسی که میخواد بیاد دین رو واژگون کنه، وارونه بکنه، اصلا درون و بیرونش رو به هم بریزه، او چی میاد میگه؟ میگه نه، اصلا اینه که مثل من حالا بشینیم یه سری چیزایی رو بشینیم، میخوام سخنرانی کنیم از فضل اهل بیت بگیم، یه سری اضافه کنیم. مثلا کنترلت اشتباه کار میکنه، مثلا نقطه صفرت اشتباه هست، جای دیگه داری فکر میکنی. حالا چرا زورت میاد بپذیری یه نفر به شکل تو، به صورت تو آدمه ولی از جنس تو نیست؟ خلقتش یعنی اصل در اون نور است. خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشه محتقین حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت ادین الله انتون فعویت گرفی اسمو. چون نمیخوای باور کنی حقیقت اونها نوره، بعد خدای متعال به ما منت نهاده اونها رو در زمین قرار داده، البته در کار بعد خودشون رو در زمین. چرا من زورم میاد؟ هم یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله. آیا جز حسادت چیز دیگری هست؟ شما یه نفر ببینید قیافش مثل شماست، یعنی به لحاظ قیافه انسانی، اما بگن مثلا شما 5 تا حس داری، این 500 تا حس داره. شما فکر کردی یه دونه حس، 2 تا، نه 3 تا حس برتر، نه این 500 تا داره. خب طرف اگه حسودیش بشه نمیپذیره دیگه. این مشکل عقلی، این که یه نفر ظاهرش مثل من باشه اما از یه حقیقتی، یه حقایقی برخوردار باشه غیر از اون چیزی که من برخوردارم، این مشکلش چیه؟ به خدا فشار میاد؟ خدا نظام خلقتش به هم میریزه؟ مگه خدا تو ملائکه این کارو نکرده؟ مگه خدا ملک ندارد به شکل انسان فرستاده است در خانه پیغمبر که پیغمبرش هم تشخیص نداد این ملکه؟ مگه خدا ملک ندارد او رو به صورت سنگ کنار بیت قرار داده است، حجر الاسود، که وقتی خلیفه دوم اومد جلوش وایساد گفتش که حضرت گفتن که مثلا این ملک میثاق، استلام کنیم، تجدید میثاق کنیم، من تو رو سنگی بی خاصیت بیش نمیدانم، تظاهر میکنم به این، تو سنگی بی خاصیت بیشتر نیست. خداست، هر جور بخواد خلق میکنه، هر طور بخواد خلق میکنه، هر چیزو به هر شکلی دلش بخواد خلق میکنه. جبرئیل مگه با یک صورت، مگه با یک شکل ظاهر میشون؟ خب اگر ما قدم اول که میخواییم برداریم در معرفت اهل بیت علیهم السلام، در معرفت خلقت، در خلقت، در معرفت دین، در امام شناسی، قدم اولمون این باشه اونا مثل ما یکم بهتر، نه خیلی بیشتر. خب دیگه فاتحه خونده است. یکی از چیزایی که تو تاریخ اتفاق افتاد به عنوان تحریف جدی این مسئله بود، یحرفون الکلم من بعد مواضعه. اون فضای بحث دیشب شما این بود که اسامی که خدای متعال مقرر می‌دارد، اسمی که خدا می‌گذارد. ما می‌تونیم به یه آدم بیچاره اسم سعید بزنیم، درسته یا نه؟ می‌تونیم به یه آدمی که اصلا زور نداره، نفس هم به زور می‌کشه، بزنیم پهلوان، بزنیم برومند، یه چیزی بزنیم اسم. اما اسم گذاری خدا که این گونه نیست. اسم با مسماست، خدا داره اسم میگذاره و پیامبر سبقت نمیگیره برای این اسم گذاری. و بعد از طریق اسم به ما معرفت میدن، میگن میدانید چرا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها فاطمه نامیده شده است؟ چرا زهرا است؟ چرا بتوله است؟ این اسمای حضرت چرا؟ و توضیح میدن، یعنی او پاکه، چون ناپاکی هایی که در انسان ها و زنان معموله اصلا در ایشون راه نداره. فاطمه هست چون اصلا نمیشه شناخت، مردم باز داشته شدن. فاطمه هست سلام الله علیها چون شیعیان ایشون اصلا آتیش اینها رو نمیتونه بگیره، نمیتونه بسوزونه. اسم خدا میذاره، بچه تسمیه هم خدا میگه، اون که از جانب خدا آمده باید به توضیح بده. حالا از طریق اسم میتونی معرفت پیدا کنی. منتها وقتی به هم میریزه اوضاع دیگه اسم از کارایی میفته، دیگه همه چی شکل چیزای دیگه پیدا میکنه، دیگه اصلا دست ما هم که میفته میخوام یک تعریف بکنیم، دنبال یه لفظی میگنیم تو ادبیات خودمون، یه کلمه‌ای که بتونیم اینو ببریم بالا 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 بالاتر تا اونجایی که میشه. من بحث دیشب رو نمیخوام تکرار بکنم، خواستم در واقع اشاره کنم که بحث ما در همون مسیره. حالا تو تاریخ چه تحریفی رخ داد؟ نه در نگارش تاریخ، اصلا در اون چیزی که میبایست میبود که مردم بفهمن چی هست چی نیست، چی حقیقت داره چی حقیقت نداره. این اتفاق افتاد در تاریخ. لذا اگه بخوام بحث رو با یه تیتری در واقع خلاصه بکنیم، بحث رو با یه تیتری در واقع کد کنیم تو ذهنمون، من میخوام این سوال بکنم که دشمنان اهل بیت که خدا لعنت کنه همه اونها رو، اینا چی کار کردن در تاریخ؟ یکی از کارهایی که کردن اینه که تاریخی آفریدند، دنیایی ساختند، کره زمینی ساختند که مردم دیگه به طور طبیعی نمیتونستن حقیقت‌های الهی رو ببینن. تازه به این قناعت نکردن، بلکه آمدن چیزایی که الهی نبود الهی کردن. در دانشگاه بحثیمون داشتیم، یکی دانشجوی بود خیلی آدم فاضل، درس خونده، اهل کار، تحقیق. یه بار آمد گفتش که در مورد عایشه، در مورد عایشه بحثی رو شما گفتید که مثلا اینجور عایشه مثلا ام المؤمنین، مثلا اینطور اینطور اینها. گفتم که نداره، شما حوصله دارید مثلا مطالعه بکنید، تحقیق بکنید، بعد بیان سر کلاس گفتگو بکنید، ارائه بکنید؟ گفت باش. گفتم کتاب عایشه در اسلام آقای علامه عسکری رحمت الله علیه رو بخون، شما ببین چجوریه. میگم اینقدر آدم اهل تحقیق، یک هفته وقت گذاشت رفت کتابو خوند، اومد قیافش دیدنی بود، مثل یه آدمی که در شرف دیوانگیه. من چیزایی اینجا خوندم که تا به حال تو عمرم نشنیدم، و از این ناراحت بود که من در طول دوره تحصیلم 12 سال مدرسه و لیسانس و فوق لیسانس کسی به من از این حرفا نگفته بود. و جملهش این بود، گفت من از این کتاب فهمیدم اصلا تاریخ و عایشه ساخته، تاریخ اسلام. این کتاب تاریخ، این عایشه در اسلام، علامه عسکری رحمت الله علیه بخونید، خیلی کتاب عجیبیه. بعد دیگه چی؟ این همین سر همین قضیه موند. آخر انقدر مطالعه کرد، سر که رسمات کنفرانس ارائه کرد، یه جزوه به بچه ها داد، اصلا عوض شد سیستمش. ببینید شما وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام که این همه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر ایشون در زمان خاص، در مکان خاص، در یک اتفاق، در یک شرایط، در یک شأن خاص اینقدر حضرت تأکید میکردن به امیرالمؤمنین علیه السلام که بعضی ها میگن اصلا از این باب مثلا دیگه بعضی ها حسودیشون میشد. خب دیگه امر خدا رو که نمیشه کتمان کرد، از اتفاقا باید گفت تا معلوم شه کیا حسادت دارن بزنه بیرون. میزان امیرالمؤمنین علیه السلام اصلا خدا رو کرده امیرالمؤمنین تا مؤمن شناخته بشه، چون امیرالمؤمنینه. لولا انت یا علی لم یعرف المؤمن بعدی. اگه امیرالمؤمنین اصلا نمی آمد که خب کتمان میکردن منافقا، چیکار میکردن؟ تظاهر به اسلام میکردن دیگه. این همه راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام، راجع به حسنین علیه السلام شما برید تو احادیث اهل سنت، با وجود این همه کتمانی که کردن، این همه از بین بردن احادیث راجع به سید الشهدا علیه السلام ببینید، شما چطور باورتون میشه مسلمونا بیان پسر پیغمبر رو بکشن اینجوری؟ یه اتفاقی افتاده تو تاریخ. گرد مسموم او این شده که من دارم خودم رو مقایسه میکنم با اهل بیت علیهم السلام، ولا تو اون زمان کاری کردم که اهل بیت علیهم السلام منزوی بشن، تبعید بشن، طرد بشن. البته الان هم امام زمان علیه السلام بالاخره اینجور دیگه، تریده، وحیده، شریده، وحیده، ایناست دیگه. اینها آمدن اهل بیت علیهم السلام رو با ایشون رفتاری کردن، این قسمت رو خوب عنایت کنید، رفتاری کردن که از اون رتبه بیان پایین. حالا من چند تا مثال بزنم. یه نفر میاد اینجا میخوام معرفیش کنم، یه آدم دست به خیریه، از نمیدونم موقع که وارد کاسبی شده اینقدر کمک کرده، بیمارستان ساخته، نمیدونم مدرسه ساخته، به فقرا کمک کرده. میگن حالا ما هم خوردیم خوابیدیم توپل، به کسی هم کمک نکردیم، خب حالا مون گرفته میشه دیگه. بعد اینم فرض کن رفیق ما بوده، با هم مثلا دوران تحصیل با هم بودیم، حالا اینو آوردن اینجا ازش تعریف میکنن، وقتی صورتش تموم میشه ما میگیم خدایا پناه میبریم به تو از ریا، از ریا میخوام یارو به لجن بکشیم. یعنی یه جایی میبریم که اون چیزی که طرف اون بالا گفت با این پایینی رو شما جمع بکنید، طرف میشه صفر فوقش. چرا شمر باید پا بذار رو سینه امام حسین علیه السلام؟ چرا باید اسب رو این جنازه ها تاخت ببرن؟ فکر کنیم اینا سر یه مقام که مثلا نماز خونی نیست این چونه نمیزنن. اینا بدترین الفاظ، بدترین رفتار، اینا روایت حضرته. میگن ما رو به سان اسیران ترک و روم به اسارت گرفتن، نه یه اسیرادی. یعنی رفتاری میکردن، پناه بر خدا، پناه بر خدا، تو دعای سنمه قرش خوندین الان شما، رفتاری میکردن که اونها رو تو جامعه خار کنن، ذلیل کنن، پست کنن، نه اینکه میگن ما قبول نداریم. در ظاهر چجوری میشه نفر رو خار کرد، ذلیل کرد، پست کرد؟ هر مدلی که میگه شما بنویسید ببینید اینا اتفاق افتاد یا نه. این چیزی که تاریخ رخ داده دقیقاً بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، بعد از صحیفه شتابان اومدن برای این مسیح. یعنی چی در خونه یه نفر حمله کنن؟ یعنی چی آتش بیارن بسوزونن؟ در خونه کیو میسوزونن توی جامعه اسلامی؟ کجا در یه خونه رو باز میکنن؟ مگه مسلمان نیستن اینا؟ یعنی حداقل هایی که یک مسلمان حق دارن اینها ندارن، برای چی تو کربلا اسیر میگیرن؟ برای که به همه بگن اینا مسلمان نیستن. یعنی مسلمان که اسیر نمیگیرن که. ببخشید همه عالم درست شده، همه خوبن، هیچ کی بت نمیپرسته، در هند، در نمیدونم مسیحیت که سه خدایان، در نمیدونم هیچ جای هیچ کسی بت نمیپرسته، فقط چیه بت پرستی که داعش این کارو میکنه؟ ما اینجور خار کنه، ذلیل کنه، به ذلت بکشونه. و وقتی یه طرفو خار میکنن، ذلیل میکنن، ببینید طرف به التماس میفته. خب طبیعیه، طرف جانشو دوست داره، مالشو دوست داره، زن بچه‌شو دوست داره، به التماس میفته. و اون طرفشو وقتش الان نیست، اینا اون محرمه. و این بار خدا میخواد امام حسین علیه السلام نشون بده، میگه التماس نمیکنه، از مرگ نمیترسه. حضرت زینب التماس به کسی نمیکنه، هیچ. به اونها میگه که اونها متذکرشن به امر خدا، به اون چه پیغمبر گفته. حضرت صدیق سلام الله علیه التماس نمیکنه، ولی وقتی که با غلاف شمشیر بزنن و درو فشار بدن و هر کسی باشه نالش بلند میشه. این اون اتفاقیه تو تاریخ افتاده تا تصویری در تاریخ ماندگار کنن که هر مورخی، هر مستشرقی تاریخ رو میخونه اینو ببینه. این کارو کردن، این اصلا مبنای تحریف تاریخه، نه اینکه بعدن بخوان اسناد رو به هم بزنن، مبنایی است که قرار میدن. روزی دیگر هنگامی که ابوبکر در مسجد میان مهاجرین و انصار بود، امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به او فرمودند: ای ابوبکر، چرا میراث فاطمه از پدرش رسول خدا را گرفته ای؟ در حالی که در زمان حیات پیامبر خدا او مالک فدک بود. ابوبکر گفت: این از اموال عمومی مسلمانان است. ببینید کم کم، ببینید الفاظو، اموال عمومی مسلمانان. مثلا چی داری میگی؟ با کی داری با کی مقایسه میکنی؟ اگر گواهانی بیاورد که رسول خدا آن را به او داده، خب باشه، وگرنه حقی در آن ندارد. روایت دیگه میگه حضرت صدیق سلام الله علیها و امیرالمؤمنین اسلام که صدیقن، اصلا این لقب رو دادن به این دو بزرگوار که به همه نشون بدن که اینها هرچی میگن درسته، هر کی خلاف اینها میگه غلطه، هر کس میخواد بفهمه درست میگه یا نه باید بره پیش اینا تایید کنن. این صدیق معنی صادق نیست اینجا که راستگو هن؟ نه خیر، اینا راستی آزمان، به اینها راستی تعیین میشه. حالا ببینید حس صدیقه رو بکشونن بگن واسه خودت گواه بیار، یعنی چی؟ یه دروغ میگی، یکی باید بیاد تو حمایت کنه، یکی باید بیاد نه حس زهرا راست میگه. ببینید مطلبو، ببین چه اتفاقی افتاده. اینو هسته صدیقه اسکیما تو تاریخ اهل سنت بخونید، ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت چجوری معرفی کرده و چگونه رفتار کرده. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن: ای ابوبکر، آیا نسبت به ما برخلاف حکم خدا در مورد مسلمانان قضاوت میکنید؟ ابوبکر گفت: نه. حضرت فرمودن: اگر چیزی در اختیار مسلمانان بود و من ادعای مالکیت آن را می کردم، از چه کسی گواه می طلبیدی؟ گفت: از تو گواه می خواستم. اگه من می رفتم یه مالی رو می آوردم که دست مسلمان بود، می گفتم که این مال منه، از کی گواه می خواستی؟ می گفت: تو گواه می خواستم. یعنی چی؟ یعنی اسلام میگه هر مالی که دست هر کس هست مال اوست، اگه شما گرفتی شما باید دلیل بیارید. این کتاب دست منه، خب طبق قاعده مال منه. یکی برنش تو جمعیت بگیرد دست من، بیا آقا دلیل بیار که مال توه. میگه: ای بابا، اصل اینه که هر کس اون وسایلی که در اختیار اوست، در تصرف اوست، مال اوست، کسی میگیره باید دلیل بیاره، درستی یا نه؟ در مورد من اینو گفتی ابوبکر؟ خب فدک که مال زهرا سلام الله علیها بود، شما گرفتین، شما باید دلیل بیارین، نه این طرف. این قانون عقل، قانون همه حکومت هاست، قانون اصلا به یه معنا فطری انسانی است، قانون شرعه. چی داری میگی؟ گفت: از تو گواه میخواستم. حضرت همونت پس چگونه از فاطمه که در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم و پس از رحلت ایشان فدک را مالک بود گواه خواستی؟ و از مسلمانان که ادعای مالکیت آن را دارند دلیل نطلبیدی. ابوبکر ساکت شد. عمر برای رهایی ابوبکر گفت ای علی ما را رها کن، چون توان پاسخگویی استدلال تو را نداریم. خیلی قشنگ. دشمن امیرالمومنین دیگه نه؟ من این چیزها رو نمیفهمم، من زور سرم میشه. خب علم که شما میبینید دیگه، وهابیا چیزی گوش میکنن که بفهمم؟ اگر گواهانی عادل آوردی که هیچ، وگرنه فدک از اموال همه مسلمانان است و برای تو فاطمه در آن حقی نیست. حالا این که مال همه مسلمانان است، بعد تو چرا متولی این امری؟ حالا این بمانه. امام خطاب به ابوبکر فرمودن آیا کتاب خدا را خوانده ای؟ گفت آری. فرمودن بگو آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا درباره ما نازل شده یا دیگران؟ ابوبکر گفت در مورد شما نازل شده. ببین هنوز فعلا این کارش نمیتونه بکنه، این خاص شماست. فرمودن اگر افرادی گواهی دهند که فاطمه مرتکب گناهی شده است، چگونه با او برخورد میکنی؟ ابوبکر گفت مانند دیگر زنان بر او حد اجرا میکنند. این فاجعه ها رو ببینید. فرمودن در این صورت نزد خدا کافر خواهی بود. خب دیگه در این صورتش که محققه، حضرت میخوان تعریف هم میگن کافری دیگه. پرسید چرا؟ حضرت فرمودن چون گواهی خدا را در مورد پاکی و پاکیزگی فاطمه رد کرده ای و گواه مردم را در مورد او پذیرفته ای. بعد حضرت فرمایش ادامه میدن در این هنگام مردم به خشم آمده به یک دیگر نگاه میکردن، به سر و صداهایی بلند شد، گروهی سخنان ابوبکر و عمر را رد کردند و گفتن به خدا سوگند علی راست میگوید. طرف میگه که امیرالمومنین علی السلام سکوت کرد، هیچی نگفت. از لحظه اول، روز اول گفت، هموارم گفت اونطور تو رو خدا این دارم بریم ببینیم، من عرضم رو جمع کنم. ببخشید، عرض کردیم خدمتتون که وقتی میخوان تاریخ رو تحریف بکنن، یه موقع میان توی کتاب‌های تاریخی دست میبرن، اما یکی دیگه از معانی تحریف تاریخ اینه که اصلا تاریخ رو میسازن به گونه ای که بعدی ها که آمدند کسانی که عزیزن و ذلیل ببینند، کسایی که ذلیلن و عزیز، تا روزی که ولی خدا بیاید امام زمان علیه السلام همه چیز سر جای خودش بنشونه، عدل الهی. درسته؟ این از روز اولی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا رفتن این آشکار شد، قبلش هم بودا، این آشکار شد. یکی از جاهایی که در واقع اون هدف اصلی دشمنان خدا، دشمنان رسول خدا، مشرکین و کفار، یکی از اهداف اصلیشون اهل بیت علیهم السلام، و حالا به تعبیر من، حالا این تعبیر یکم عامیانه است، هر چقدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این 23 سال خواست به مردم بگه اهل بیت جایگاهشون کجاست، خواست به مردم بگه خانه حضرت زهرا سلام الله علیها چیست، اینجا ملائکه اجازه میگیرن وارد میشن. افتخار ملائکه مقرب خدا به همینه که ما خدمتگزار فاطمه و فرزند اینو پیغمبر خواست بگه، بارها گفت، عمل کرد، همه دیدن، حالا میخوان اینو برگردونن. بدترین کار ممکن رو انجام بدن تا شخص به لحاظ ظاهری به ذلیل ترین وضعیت بیاد. درست شد؟ حالا که اینو شنیدی، حالا واقعی در و دیوار رو اینجوری ببینی. یعنی اگه شما اونجا دست بسته میبینید، اینو نگاه کنید که میخواید به همه نشون بدن که اینا رو نگاه کنید. وقتی حضرت رو کشان ببرن، وقتی غیرت خدا را اینجور ببرن، وقتی که یه مادری رو جلوی بچه‌هاش بزنن، وقتی یه مادری رو که عزیز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وقتی میاد پشت در میگه ما را با تو چه کار ای عمر، داخل خانه میخوای بشی باید اجازه بگیری. اون ملعون تو نامه که نوشت میگه درو همچنان فشار دادن، صدای ناله او بلند شد، من خواستم برگردم یاد سحر پیغمبر افتادم، درو همچنان فشار دادن. نمیشه چیزایی رو واضح گفت. در یه عبارتی هست که چگونه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو زدن، چجوری میشه یه طفل در شکم را کشت، به غلاف شمشیر چگونه میتوان کشت. این کار رو میکنن، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اونجا بیفته، او حضرت فضه را صدا بزنن، امیر المؤمنین برود، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها نالان امیر المؤمنین علیه السلام و نگه داره که نبرن و در مقابل همه دیده بردن. این داریم خاری ظاهری رو میگیم، انقدر بر دست حضرت بزنن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما